هم یه اشاره مختصری داشته باشیم. علیرضا دبیر بعد از اینکه حکم ریاستش رو دریافت کرده به چند تا نکته اشاره کرده که فکر میکنم بی ارتباط با بحث برنامه این هفته ورزش و جامعه هم نیست. ایشون گفته بعد از 15 سال تونستم بالاخره برگردم به کشتی، به همه دوستان هم گفتم از جمله آقای عباس جدیدی که فردا بیایید فدراسیون حضور داشته باشید، من هم اومدم که در واقع در فدراسیون رو به روی همه باز بکنم. این عبارت خیلی آشناییه، تقریبا بیشتر رؤسای فدراسیون ها بعد از انتخابشون از این ادبیات استفاده میکنن. اما علیرضا دبیر به چند تا نکته و چند تا کد اشاره کرده که قدری قابل تعامله. حتما میدونید غلامرضا محمدی استعفا کرده بود، اما علیرضا دبیر امروز یه جمله خیلی قابل تعامل رو میگه که محمد بلا و غلامرضا محمدی محکم به کارشون ادامه بدن، بهتر از اینها نداریم. این در واقع یه حکم تاییدی هست از سوی دبیر نسبت به نفراتی که پیش از این انتخاب شدن به عنوان مسئولان فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، و این نگاه میتونه در واقع یک فضای همراه با آرامش و حمایت رو از هر دو سرمربی تیم‌های ملی ما، چه در بخش آزاد چه در فرنگی، ایجاد بکنه. چند تا نکته دیگر هم توی صحبت‌های ایشون هست که باز هم قابل تأمله. گفته اگه 4 تا کشتیگیر بی‌نظیر در تاریخ باشن، 2 تای اونها عباس و رسول هستند، عباس جدیدی و رسول خادم. این هم قابل تأمل هست در شرایطی که به هر حال رسول خادم مسئولیت پیشین رو در فدراسیون کشتی داشته، عباس جدیدی رقیب ایشون بوده، اما یه فضایی رو ایشون سعی کرده ایجاد بکنه در صحبتاش که به هیچ وجه مقابله و نوعی مجادله ایجاد نشود. در ادامه به نکته دیگری هم اشاره کرده، تشکر کرده از آقای بنی تمیم، گفته امیدوارم که ایشون هم کنار گذاشته نشه، افرادی که توی ورزش دارن کار میکنن و سالم هستن رو باید حفظ بکنیم. از آقای نعمتی که به هر حال مسئولیت داشتن هم تشکر کرده پیش از این. خب میدونید دیگه آقای نعمتی هم مسئولیت داشتن و در واقع به شکلی خواسته یک فضای دوستانه‌ای رو به وجود بیاره. اشاره کرده به اختلافاتی که جامعه کشتی ما طی همه این سالها داشتن، اختلاف نظرهایی که وجود داره، گفتن اگر این اختلاف نظرها به وجود بیاد به کشتی ضربه میزنه. اختلافاتی که توی چند سال اخیر بین وزارت و فدراسیون بود رو دیدیم، وقتی تیمی میبازه وزیر باید بره پاسخگو باشه و اون هم بایستی از فدراسیونش جواب بگیره. اینجا هم در واقع یه نکته به جای رو عنوان کرده که مسئولیت پذیری در قبال در واقع تعهدی که ایشون به عنوان رئیس فدراسیون داره هم به عنوان یه اولویت هستش، که این هم در صحبت‌های آقای دبیر وجود داره. گفته که من تلاشم این هست که اول در حوزه مربیگری به هیچ وجه وارد نشم، این کار من نیست، من نمیتونم در واقع وارد این بخشا بشم، ترجیح همین هست که وارد ریزه‌کاری‌های کشتی بشم و برام مهم هست که انرژیم رو به جای اینکه در 2-3 جا صرف بکنم فقط برای خود کشتی بگذارم و سعی میکنم که نقش زیاد و قابل تعاملی باشه. یه موضوع دیگه هم توی صحبت‌های علیرضا دبیر بوده که اتفاقا محل بحث هست در مورد خیلی از دوستانی که در ورزش ما مسئولیت دارن. گفتن که من اصلا اهل مسافرت رفتن نیستم و نمیخوام مربی بشم و همیشه هم توی فدراسیون هستم، به قدری که احتمالا از من خسته خواهید شد، به قدری که در فدراسیون خواهم بود. ظاهرا 2-3 تا از رؤسای هیئت ها هم استعفا کردن. ایشون گفته که من باشون تماس گرفتم و گفتم که استعفای شما رو من پاره کردم و بایستی بمونید و با هم کار بکنیم. خب این نگاه قابل تأمل و البته بسیار خوبی هست. در مورد کشتی بانوان هم گفتن که این موضوع رو در مورد من مطرح کردن که کشتی بانوان رو من اومدم تعطیل بکنم، اما این اخبار درست نیست و نمیدونم منشأش هم از کجاست. امیدواریم علیرضا دبیر موفق باشه. این نگاهی که اشاره شد، این ایده هایی که مطرح شد، این زاویه نگرش و دیدی که ایشون داره نسبت به کشتی میتونه موجب اتفاقهای خوبی بشه، به شرط اینکه عملی هم بشه و فقط در قالب کلام باقی نماند. درود به همه شما دوستان عزیزم. 12:05 هست. در ادامه برنامه به سراغ گفتگوی دیگر خواهیم رفت. آقای دکتر ابوالفضل بیجانی، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت ورزشی، محقق و البته جامعه شناس که خودشون هم در حوزه انتخابات و مجامع فدراسیون ها هم مشارکت داشتن و همین که تحقیقاتی رو انجام دادند. آقای دکتر بیجانی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
جناب درخشنده، بنده هم از سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگانی که برنامه شما رو برای گوش دادن انتخاب کردن.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما یه بحثی رو از آغاز هفته داریم با مخاطبانمون راجبش صحبت میکنیم و امروز هم این بحث رو انشالله در کنار شما در ادامه پیش خواهیم برد. بحث انتخاب فردی مناسب برای فدراسیون‌های ورزشی هست. بدون شک این یه اولویت همیشه بوده و یکی از دغدغه‌ها چه تو ورزش همگانیمون چه ورزش حرفه‌ایمون و شاید حالا یه خورده بیشتر در ورزش قهرمانی هم بوده و برای خیلی ها اهمیت داره که چه کسی مسئولیت رو میگیره. وقتی یه نفر حتی نامزد انتخابات میشه، ما میبینیم که بعضی از نفراتی که قبلا مثلا در اون فدراسیون توی بخش‌های مختلف مربی بودن یا مثلا مسئولیت‌های ستادی رو داشتن، هم نگران میشن و همین که حتی یکی بعد از دیگری ممکنه استعفا هم بکنن. از این اتفاقات هم کم نمیفته. پرسشی که از شما دارم این هست که وقتی ما از فرد دارای صلاحیت برای یک فدراسیون حرف میزنیم، منظورمون چه شاخصه هاییه؟
من خدمت شما عرض کنم در مورد این که ما میخواییم فرد شایسته رو انتخاب کنیم هیچ شکی وجود نداره. حتی در مواردی که فرد ناشایست هم انتخاب میشه، من فکر میکنم که هدف این بوده که فرد شایسته انتخاب بشه، ولی مسیرها رو ممکنه اشتباه اومده باشیم، اون فرایندها رو ممکنه ما درست کار نکرده باشیم و برسیم به فردی که شایستگی کمتری نسبت به رقباش داشته. من آقای درخشنده خدمت شما عرض کنم که در مورد اینکه چه کسانی شایسته هستند برای سکانداری سازمان‌های ورزشی و علل خصوص فدراسیون‌های ما، میتونیم یه دیدگاه فلسفی رو داشته باشیم، یه دیدگاه جامعه شناختی رو داشته باشیم، ارائه بدیم که اصلا انتخابات ما باید داشته باشیم یا نه، یا اصلا در کشوری که دمای هوا تو خونه بر اساس میل کسی که قوی ترین فرد تو خونه از تنظیم میشه نه بر اساس میل عمومی مردم، آیا ما واقعا میتونیم به یه برایند عمومی و برایند صحیح برسیم؟ امکان این وجود داره یا نه؟ اینها همش میتونه مورد بحث باشه. ولی با اجازتون، من در موضوع انتخابات و فرد شایسته میخوام با یه مهندسی معکوس صحبت کنیم و از این طرف از دیدگاه عملیاتی بریم برسیم به اون دیدگاه فلسفی. مهندسی معکوس همونطوری که اطلاع دارید موقعی هست که ما جواب رو در دست داریم ولی سوال رو نداریم و فرایندها رو نداریم، میخوایم از این جواب برسیم به اون فرایندها. من احساس میکنم پرسجویی که از چند روز پیش داشتم و برنامه شما رو هم گوش میکردم با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات شرکت در انتخابات داشتم، اکثرا نارضایتی وجود داره از نتایج انتخابات و الان موقعیت فعلی نارضایتی عمومی در انتخابات و انتخابات مجامع ورزشی هست. خب بررسی که من کردم چرا این وضعیت اتفاق افتاده و چرا ما اون رضایت 100% یا اون شایسته سالاری 100% یا نزدیک به اون کامل رو نداریم، یکی از مواردی که حاکم هست در وضعیت فعلی ما عدم حاکمیت و پیاده سازی دیدگاه مبتنی بر چرخش نخبگان هستش. همونطور که مستحضر هستید، انتخابات و دموکراسی بر یکی از اصولش چرخش نخبگان هست و ما باید بتونیم فضا رو فراهم کنیم تا نخبگان ما در فضاهای انتخابی بچرخن. ولی متاسفانه در سیستم ورزش ما این وضعیت حاکم نیستش و افراد میتونن سالهای سال به مدت مدیدی بر یک سازمان ورزش فدراسیون سکانداری بکنن که میتونه هم به تموم شدن شایستگی اون افراد، و شایستگی تعریفش یه تعریف پویایی هست نسبت به محیط، نسبت به فرد، همیشه باید این زنده بشه و همیشه باید این آپدیت بشه. ولی فردی که یه برای سالیان سال سکاندار هستش تموم میشه و در جا میزنه. یکی دیگر از مواردی که باعث میشه ما به یه شرایط نارضایتی کمتر برسیم تو انتخابات، شرایط ثبت نام و شرایط احراز شایستگی برای ثبت نام هست. فردی میتونه با مدیر کل بودن تو حوزه مثلا جنگلداری یا هر حوزه نامربوط دیگری با ورزش بیاد توی فدراسیون ها یا حتی هیئت های استانی کاندیدا بشه، نامزد انتخابات بشه، ولی فردی با 30 سال ریاست کمیته توی فدراسیون ورزشی نمیتونه بیاد کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون بشه. این باعث میشه که افرادی خارج از ورزش، خارج از سابقه ورزش، همیشه راهکار قانونی داشته باشن برای ورود به فدراسیون های ورزشی، ولی افرادی که تو بطن ورزش ساخته شدن، پخته شدن، سالها انباشت تجربه، سالها انباشت دانش و ارتباطات داشتن، ممکنه که راه نداشته باشن یا حتی اعتماد به نفس ورود به این فضاها رو هم نداشته باشن. مورد بعدی که خدمت شما عرض کنم زمینه رو فراهم کرده برای این به قول معروف انگولت ها و قال و قیل ها، جامعه آماری کمی هستش که دخیل هست در رأی دادن. ما تو آمار بحثمون این هست که این جامعه آماری واقعا چقدر میتونه نشان دهنده، این نمونه آماری ما چقدر میتونه واقعا نشان دهنده اون جامعه آماری باشه. هر چقدر تعداد جامعه آمار، نمونه آماریمون کمتر باشه، مؤید جامعه آماری نیست و احتمال خطا خیلی زیاد هستش. به عنوان مثال وقتی وارد یه مدرسه مثلا 1000 نفره بشیم، بیان معدل 2 نفر یا 10 نفر دانش آموز یا 20 نفر دانش آموز رو ما اینجا بررسی کنیم، معلوم هست که به اون میانجی نخواهیم رسید.
متاسفانه ببخشید من بین صحبتون وارد شدم، اینجا رو همش رو با شما موافق نیستم، چون تعدد نفرات لزوما به دلیل تعدد متخصص ها نیست. یعنی ما ممکنه از یه جامعه آماری بسیار بزرگی برخوردار باشیم، اما لزوما همه اینها توانایی اظهار نظر یا حتی ارائه راهکار رو در یک زمینه نداشته باشن. آیا دلیلی میشه برای استفاده از این افراد؟
من جزئیاتش رو در این مورد عرض کنم خدمت
بفهم
نظرم چی هستش. ببینید مثلا تعیین میشه که یک مربی باید باشه یا یک داور باید باشه. خب. در حالی که ما در سطح ملی یا بین المللی ممکنه که ما 5 تا 10 تا مربی داشته باشیم. اولا از نظر افراد دیگری که همسط اون نفری هستن که انتخاب شده محروم میشیم، دوما همین خودش یه تخم نفاق میکاره. اون افراد دیگر رو ما مجبور میکنیم ناخودآگاه به یه سیستمی روی بیارن، به سیستم عدم همکاری روی بیارن، به سیستم به قول معروف دیگه همدلی با به ادامه همدلی با سیستم ارائه ندن. این باعث میشه که مشکل به وجود بیاد و نظرات اینها محروم بشیم. هر چقدر هم تعداد افراد، منظور از تعداد زیاد جامعه آماری این نیست که همه رو ما دخیل کنیم، ولی اگر به تعداد مناسبتر و بیشتری برسیم، اولا امکان دستکاری در رأی ها یه مقدار کمتر میشه، چون نمیشه یه نهادی بتونه مثلا 150 نفر رو به رأیشون دسترسی پیدا کنه، تأثیر بذاره، ولی وقتی 30 نفر هست ممکنه بتونه راحت‌تر تأثیر گذاری بکنه. الحمدلله الان یه تکنولوژی به فضایی رسیده که ما حتی میتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم، از مجامع غیر حضوری استفاده کنیم. حتما اصرار نیست که به خاطر محدودیت‌های حضور فیزیکی تعداد افراد کمتر باشه. من فکر می‌کنم که وقتی که 50 نفر توی مجمع عمومی هستن، 50 تا 100 نفر دیگر هم در کشور همسط اونها صاحب نظر و صاحب تجربه و صاحب دانش داریم که رأی اونها میتونست ما رو به یه گزینه بهتری برسونه که از نظر اونها خودمون رو محروم کردیم. و امکان عرض میکنم واقع‌گرا باید باشیم.
یعنی شما اعتقاد دارید که تنوع سلایق باید فرصت در واقع ابراز رأی رو داشته باشن؟
تنوع سلایق و زیاد بودن جامعه آماری هم ما رو به اون میانگین واقعی تر نزدیک در میکنه، هم این که امکان این که افرادی بیان و اعمال سلیقه کنن. وقتی عرض میکنم 30 نفر در هیئت ها یا 50 نفر بودن در فدراسیون ها صاحب حق رأی هستن، اعمال نظر و اعمال نفوذ رو این افراد خیلی راحت تر هست.
خب یه نکته آقای دکتر بهجانی عزیز، مثلا آیا ما نمیتونیم که در رده هایی که شما خودتون اشاره میکنید، مثلا آقا توی بخش داوری ما قرار هستیم نماینده بفرستیم، خود داوران در یک قالب حالا صنفی یا مجمعی بیان بشینن پای هم در واقع در کنار هم صحبت بکنن، پای حرفای هم دیگه بنشینن، نهایتاً به یک رأی برسن راجع به یک نامزد و کاندیدای خاص و اون رو ببرن در همونجا این کار انجام بدن، به جای اینکه ما 5 نفر رو ببریم اصلا یه جامعه 100 نفری داوران در یک جلسه کنار هم بنشینن بگن آقا توی این انتخابات ما از فلانی حمایت میکنیم، خب یه نفرم نماینده اونها میشود با احترام به نظر جمع و میره اونجا این رأی رو میده. این کارو نمیشه کرد.
ببینید اتفاقا من در ادامه یکی از پیشنهادام این هست، همین مورد هست خب. که میشه هم در مورد بازیکنان هم در مورد داورها هم در مورد افراد دیگه، من این در مورد بازیکنان و داورها امکان پذیر هست خب. ولی اضافه کاری میتونه خودش باشه، یعنی باید جلسات مختلف داوران و مربیان و بازیکنان انجام بشه، ولی اگر بتونیم تعداد افراد رو برای اون مجمع بیشتر کنیم، حالا این ها بحث های
عملیاتی هستن. یه بحثی که دوستان دارن تو همین مجامع میگن آقا وقتی ما تعداد نفرات رو زیاد میکنیم یه آشفته بازاری را میفته که ممکنه مجامع رو به در واقع حاشیه برونه، کما این که در گذشته ما نمونه هایی داشتیم، حالا تازه با همین تعداد به قول شما 30-40 نفرم گاهی اوقات مجامع تشنجی درشون اتفاق افتاده، حاشیه هایی ایجاد شده، حرف و حدیث های قابل توجهی به وجود اومده، در حالی که اگه قبل از اون تصمیم ها گرفته شده بود خیلی توی اون فضای مجمع دیگه بحث به مجادله های بیخود نمی کشید.
میدونید هر تصمیمی نقاط مثبت و نقاط منفی خودش رو داره. این تصمیم تو حوزه علوم انسانی اینطور نیست که 100% بهترین تصمیم هستش.
دقیقاً.
ممکنه که تعداد زیاد افراد، تعداد زیاد مجامع باعث بعضی مشکلات عملیاتی بشه. ولی اینجا موضوع این که ما ترجیح ما چی هستش؟ آیا ما به دنبال این هستیم که یک جلسه ساکت برگزار کنیم؟ فقط طول 4 سال یه جلسه این تشکیل میشه برای رأی گیری، این جلسه ساکت و آروم باشه، یا اینکه به میانگین بهتری برسیم؟ این ترجیح اولیه رو باید اول ما انتخاب کنیم به کدوم میخوایم برسیم. اگه میخوایم بله جلسه رأی گیری آروم باشه، ساکت باشه، سر و صدا نباشه، به تعداد کمتری افراد ما برگه بدیم، به تعداد کمتری افراد بیان سر صندوق، آره حالا حتی تعداد افراد فعلی هم ممکنه زیاد باشه، ولی اگر بخوایم ما به اون میانگین دقیق تر برسیم، عرض کردم خدمت شما حتما هم نیاز نیست که مجامع به صورت حضوری برگزار بشه. الحمدلله تکنولوژی ما کشورمون تو حوزه‌های خیلی متفاوت و خیلی زیادی رأی‌گیری الکترونیکی.
حرف شما رو موافقم آقای دکتر، ولی قبول کنید ما یه در واقع پیشینه ذهنی داریم در مورد رأی‌گیری حالا در واقع غیر حضوری که ممکنه توی ذهن خیلی ها در واقع اینطور متبادر بشه که احتمالاً مهندسی ممکن اتفاق بیفته، ممکنه مثلا نمیدونم رأی دستکاری بشود، به هر حال ابزار الکترونیکی هستش و شیوه‌های نظارتی هم دست کسانی هست که دارن در واقع اون مجمع رو برگزار میکنن، خود افراد تو اون جلسه حضور دارن، هزار تا حاشیه بعدش به وجود میاره. حالا شما تصور بکنید بگه آقا شما بشین تو خونت، برو توی سایت فلان این در واقع دکمه رو بزن و سلام. من فکر میکنم حالا قبل از این بعد فرهنگش هم به وجود میاد که فعلا با توجه به همین حاشیه ها و برآمده های از همه در واقع مجامعی که توی همین چند ماه اخیر هم نمونه هاشو دیدیم خیلی فرهنگش امروز جا نیفتاده. آقای دکتر بجانی بذارید ما فاصله زمانی زیادی تا پایین برنامه نداریم، روش 7-8 دقیقه فرصت داریم، من میخوام چند تا سوالم ازتون بپرسم. اون بحث صلاحیه دکتر جان زمانمون خیلی کمه، پس یک دقیقه اینو جمعش کنید تا ما بتونیم چند سوال هاشو
بپرسیم. خیلی کمه. یه مورد دیگه هم هست که ما باید خیلی روی این تاکید کنیم، این هست که همه جای دنیا و در کشور ما هر نهادی که با انتخابات سر و کار داره خب. یکی از اصلهاش رأی آزادانه و مخفی هستش. متاسفانه در انتخابات مجامع گاهی اوقات افراد رو مجبور میکنن که از رأیشون پرده برداری کنن، عکس بگیرن.
خب کی اجبار رو ایجاد میکنه آقای دکتر
جانم؟
کی اجبار رو ایجاد میکنه که شما باید رأی تو عکس بگیری ازش؟
تو لابی هایی که انجام میشه.
خب لابی نکنن کاری نداره، که اینکه دیگه خیلی مشخصه، مگه اینکه خود اون فرد بخواد این کارو بکنه، مثلا اصطلاحا یه سیگنال یه پیامی به مدیر بعدی بده که آقا من به تو رأی دادم هوای منو داشته باش. غیر از این که مشکل نیست.
اینها مواردی هست که باید ما پیش‌بینی کنیم و براشون راهکارهای جلوگیری کننده رو طراحی کنیم که این اتفاقا نیفته. یعنی رأی دهنده هیچ گونه ابزاری که رأیش رو ظاهر کنه و بتونه از اون دنبال نفع و امتیاز بعدی باشه، یا اون رأی گیرنده فردی رو اجبار کنه که اگه به من رأی ندی بعدا عواقب این کار این خواهد بود، بتونیم اینها رو به صفر برسونیم که رأی ها بتونن آزادانه و مخفیانه همونطوری که در همه نهادهای انتخاباتی اینجوری هست ادامه پیدا کنه. من در خدمت شما هستم با سوالای بعدی.
چند تا پرسش دیگه من داشتم. اول با اون مهندسی معکوس ما به اون سوال اول نرسیدیم آقا. من ویژگی هایی که به عنوان ویژگی های در واقع یک نامزد یا حتی یک رئیس در واقع انتخاب یه فدراسیون مد نظر اون باید باشه چیه؟ یعنی توی این انتخاب ما باید به سراغ افراد با کدوم ویژگی ها بریم؟
خدمت شما عرض کنم رساله دکترای بنده طراحی مدل شایستگی مدیران سازمان های ورزشی بود که دانشگاه علامه طباطبایی از این رساله دفاع کرده. اونجا ما با روش کیفی متخصصین علمی و اجرایی ورزشی کشور پرسیدیم که شایستگی مدیران ورزشی چی هستش. خب و شاید مدل های خیلی زیادی داریم برای شایستگی مدیران ورزشی تو دنیا و کشورمون. ما به دنبال یه نظریه‌ای بودیم که اینجا و اکنون رو پوشش بده. ما بدونیم که الان
آقای دکتر قبل از اینکه جواب بدید، مدلی که در واقع خود شما انجام دادید برای رسیدن به نتایج چه نکته ای رو داشت به ما میداد؟ این که شیوه انتخاب و ملاک های شایستگی همون چیزی است که تو دنیا هست یا تفاوت هم خیلی زیاده؟
متاسفانه طبق نظر متخصصین ورزشی من مصاحبه کردم 17 نفر از متخصصین علم اجرایی، ما تفاوت و شکاف عمده‌ای در قضیه انطباق روش هامون با روش های موجود دنیا داریم متاسفانه تو این حوزه. فردی که ما به این نتیجه رسیدیم تو این تحقیق، فردی که میخواد به عنوان مدیر یه سازمان ورزشی باشه باید توانایی های مختلفی داشته باشه. تأکید خیلی عمدهشون بر امکان استفاده از تجارب جهانی بود. زمانی که ما این مصاحبه رو انجام میدادیم تو یکی از تیم های معروف کشور ما یه اتفاق خیلی ساده افتاده بود که فرمشون رو نفرسته داده بودن برای AFC یا مطلب رو غلط ترجمه کرده بودم، مطلب که از فیفا اومده بود و این ترجمه غلط باعث شده بود که مشکلاتی به وجود بیاد. خیلی تأکید داشتم متخصصین که رئیس یک فدراسیون باید علاقه مندی و توانایی استفاده از تجارب جهانی رو داشته باشه. مورد دوم که خیلی تأکید روش بود این بود که فرد هم خودش انباشت تجربه داشته باشه، هم تجربه انباشته شده در سازمان رو نادیده نگیره. خیلی تاکید می‌کردن که همیشه ما میایم از صفر شروع می‌کنیم و به خاطر این عدم انباشته تجربه سازمانی مدیران، سازمان‌های ما همشون در حالتی هستن که از صفر تأسیس میشن. یعنی انباشته تجربه هم خودش مدیر کسب کرده باشه در طول سالیان قبل، هم این که تجربه‌ای که در سازمان هست. این مورد دوم خیلی تاکید روش بود که همیشه نادیده میگیرن، کنار میزنن و حتی منجر به طرد شدگی افراد مجرب اون سازمان داره که با هزینه سازمان اون تجربه رو به دست آوردن. و یکی از متخصصین کشور که فرد خیلی نامداری هم هستش یه جمله خیلی معروفی گفتن که اکثر جمله خیلی خوبی آره ببخشید گفتم معروف ایشون معتقد بودن که اکثر جوابهای سازمانهای ما رو دانشگاه‌های ما جواب میدن، ولی چون ما هسته ارتباطی با این دانشگاه‌هامون نداریم، با دانشگاه‌های علل خصوص تربیت بدنی که از نظر از جنبه‌های مختلف فیزیولوژی، جامعه شناسی، مدیریت ورزش، روانشناسی ورزش مشکلات ورزش رو بررسی میکنن، ولی چون ما اینجا یه حلقه ارتباطی نداریم باعث میشه که اونا برای خودشون کار میکنن و فدراسیون ها هم سوال های ابتدایی دارن که مجبورن با سعی و خطا بهش برسن. یعنی ایجاد حلقه اجرا و علم یکی دیگر از اون شایستگی هایی هست که مد نظر بود که مدیر موفق فدراسیون و سازمان های ورزشی باید داشته باشن.
درست.
و آشنایی کلی با امور اداری. برخی از مدیران ما میان و تو حوزه ورزش فعالیت میکنن در حالی که حداقل آشنایی با سازمانهای جهانی ورزش، سازمانهای داخلی ورزش رو ندارن. تا این توانایی ها به دست بیاد مشکلات فراوانی به پیش میاد. آقای درخشنده خدمت شما عرض کنم این تحقیق که رساله که انجام شده بخشای مختلفی داشت. من یه اشاره خیلی کوچیکی که به عنوان چیزهایی که به نظرم میاد چیزهایی که دو روزهای قبلی متخصصین و کارشناسای شما اشاره نکردن رو من بیشتر خواستم اشاره کنم و بحثای دیگه همپوشانی داشت دیگه من از اون صرف نظر میکنم که وقت زیاد گرفته نشه. اگه سوال دیگه‌ای دارید بتونیم به اون بدید.
خیلی ممنونم. ما فقط یک دقیقه زمان داریم برای اینکه یک سوال دیگه هم از خدمت شما بپرسم. همیشه یه جدال بین دو تا موضوع بوده که این پرسش در واقع برنامه این هفته ای ما هم بود و بهش هم پرداختیم، جدال بین اینکه اولویت را به تخصص افراد بدهیم یا به همسویشون با مدیریت کلان ورزش. شما به عنوان کارشناس حوزه مدیریت فکر میکنید که اولویت با کدام بوده و آیا نتیجه رو گرفتیم یا نه؟ دکتر یک دقیقه بیشتر هم زمان نداریم.
الان کارشناسان همسو رو ما ازشون استفاده میکنیم، ولی طبق اون شعری که شعر معروفی که میگن آرزو بر جوانان ای بیت، آرزوی من این هست که کارشناسان متخصصی که بتونن همسو با اون مدیران مستقر باشن اینها بهترین حالت خواهد بود، ولی متاسفانه همپوشانی اینها خیلی کم هست. یعنی افرادی که تابع نظرات باشن معمولا یه کارشناس نیستن، ولی اگه ما بتونیم هر دیدگاه‌های سیاسی حاکم بر کشور متخصصین ورزشی خودشون رو هم داشته باشن که بتونن دیدگاه‌های اونا تو حوزه ورزش رو هم اجرایی کنن، بهترین حالت خواهد بود. ولی متاسفانه طبق اون تجربه‌ای که دارم و پرسجویی که کردیم در این حوزه، متاسفانه یک نوع اطاعت پذیری خارج از کارشناسی وجود داره و حاکم هست بر سازمان‌های ورزش ما.
آقای دکتر ابوالفضل بجانی، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه رادیو ورزش و ورزش و جامعه بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
سر بلند باشید. روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم و متشکرم از اینکه برنامه رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادنجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
گرمه 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 تابستونه باباز کرد مثل قضای رو گاز کرد ولی تو اسپلیت داری چه حالی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی تموم روز همش عرق میختی ولی دیگه با ایران را دیاد